Allo, ma salalo, Muhammad, vole, Muhammad, vajjel, kajjel.
نصیب ما بگرد روح پر خطور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حدیث و تعالی بگرد روح اون حضرت رو و ارواح متحر شهدای انقلاب رو و شهدای جنگ تحمید رو شهدای مدافع حرم رو با سالار شهدان و شهدای کربلا مشهور بگرد در سر صفحه ما آخرین آن میهمان بگرد. مار مورد لطف و عدیه زاکیه حضرت ربیت الله لعظم روحی و ارواح العالمین اتقال فدا قرار بده و این دعای قرآنی رو به لسان مبارک حضرتش در حق ما جاری و به شفاعتش در روح مستجاب قرار بده و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين محمد صلى الله
عليه وسلم
جلسه امروز جلسه امروز ما جلسه آخری برای امسال سال 97 بود گرچه سال تمام میشه اما امتحانات ما مأموریت های ما تلاش های ما همچنان ادامه داره و باید به سرعت بیشتری به همت بیشتری پایدار به حول قبله الهی به مدد حضرت ولیعصر شد. اگر همت ما مصروف به این باشه که انقلاب رو در پیش تاریخی بدانیم، یعنی بدانیم که کل یومن عاشورا کل ارزن کرد بزا همیشه ما خودمون رو در محضر امام و خدمت گذاری به امام باید حس کنیم، هر شب که زمان خوابمون میشه لحظه ای باشه که تاریکیه هوا ما رو به این حس و حال منتقل کنه که الان خیمه ابو عبدالله هست و در خیمه دوباره میخواییم تجدید بیعت کنیم، دوباره میخواییم نیروی خودمون رو توان خودمون رو در خدمت حضرت قرار بدیم و بعد یه مراقبه ای داشته باشیم در این که روزی که بر ما گذشت، هفته‌ای که بر ما گذشت چه مقدار از اوقاتمون صرف حوائج خودمون شده بود و چه مقدار از وقتمون صرف حوائج امام زمان شده بود. حتی این که حوائج اماممون رو هم بهتر فهم بکنیم و بهتر بکنیم خدمت بذاری کنیم، این هم یک صرف. این که کسی به محضر امام مشرف بشه و امام ازش یاری بخواد، نصرت بخواد، بگه من الان جانم برام محترمه اما مالم فرزانم در خدمتون قرار بدن، وقتم برای یک کار دیگه است اما مالم در خدمت شما، خب ابا عبدالله مسئله بوهران اون مال هم ازش نپذیر، مالتون نیازی نداشت. اما اگر وقت تو در خدمت ما قرار نمیدی، جانت در خدمت ما قرار نمیدی، صدای نصرت ما رو همون جایی برو که نشنه. ببینیم خطاب هم به ما اتفاق میفته یا نه. اگر هر شب مراقبه هامون مراقبه های نصرت امام باشه، یه وقت آدم میتونه مراقبه هاش مراقبه های صلات و صومش باشه، اون هم عبادته، اما یه وقت میتونه مراقبه هاش که فکر کنه چه اتفاقی داره میفته و من دارم چه کار میکنم، متوجه این معنا باشه که نصرت امام چجوری داره اتفاق میفته و من در این نصرت امام چجوری چه نقشی دارم چه کار دارم انجام. اگر این مسئله مورد توجه قرار بده، همونطور که جلسه قبل عرض کردم، خیلی از چیزهایی که برای اهل عالم زیبا هست برای او زیبا نیست، قشنگ نمیبینیدش، مثلا دنبالش نمیبینید، چیزی که قشنگ نبینه زیبا نبینه دنبالش نمیبینید و به جاش چیزای دیگه رو زیبا میبینه، ولو تحمل بلای امام باشه، ولو که تحمل مرارت ها و سختی ها باشه، سختی رو زیبا میبینه. چرا؟ چون میدونه تو راه نصرت امام براش معنی داره این کار، لذا برای کسی که شغلش یاری کردن امام شده، استقبال از بلا جزء زیبایی هاست. و بلایی که یه قسمت از حوائج امام رو رفع می‌کنه. مقام معظم رهبر با چه آرامشی، با چه طمأنینه‌ای، با چه شجاعتی به دل بلاها میزنه، استقبال میکنه از حجمه هایی که کفر و نفاق و مشکلات بر سر ایشون میباره و ایشون همه حملش روی قرار میده، همه همتش روی قرار میده، همه تعصباتش رو سریع خرج میده. شغلش شده دیگه، شغلش شده بلاکشی امام، همه بلاهایی که قرار وجود ناظمه امام زمان تو وضعیت اجتماعی ایران خواهد بیاد، میدونی به هم از رهبر داره تحمل. و از این منظر هست هر چیز رو که میبینه زیبا میبینه، از منظر تحمل بلاست. و اگر ما بخوایم یواش یواش توی یک مراحلی شغلمون عوض کنیم، یواش یواش بشیم ناصر امام، باید توجه داشته باشیم که باید یک سهمی از سختی ها و مرارت ها رو به جمع بخریم. این که شما شروع کنید مباحثتون رو، دفاع از انقلاب رو جای مختلف مطرح کنید، ناملایمات رو تحمل کنید، فحش بشنوید و لب فرو ببندید، بدگویی به شما بکنند، بعد با آرامش و با اخلاق بخواید جواب بدید، دستگیری کنید. این هم میشه تحمل بلاها. و بعد انشاءالله بتونیم قدم قدم یه هدایتی رو رقم بزنیم. اگر بخوایم یواش یواش اینا شغلمون بشه، دیگه مسائل تعطیلات و عید و اینها برامون کم رنگ میشه. هر کدام از مسائلی که روزگار ما رو مثلا به تعطیل میکشونه، اون رو هم ابزاری قرار میدیم برای بسط کارمون، برای این که نوع کار رو یک دونه دیگری روی فضای دیگری مطرح بکنه. لذا تعطیلی برای ما معنی نداشته باشه. اگر تعطیلی معنی نداشته باشه، یعنی همه روزها رو روز مصطفی امام بدیم، روز عاشورا بدیم، ولی اون که در این سری بریم همه مکانها رو زن مکانهای درگیری و کفر، درگیری و رفاق، ولو این که الان داریم خونه تقاریم وقتی فکر و ذکر و مراقبه و افلان رو متمرکز باشه داریم نصرت امام، یواش یواش ناراحت میشیم از اینکه فاصله پیدا بشه تعطیلی برای ما. این کاش تعطیلی نبود، کاش کار ادامه پیدا میکرد. لذا اگر همتتون مصروف باشه و تو مطالعاتتون کتاب رو بتونید تموم بکنید خوبه. توقع شاید سنگینی باشه از جانب ما، اما باید به عنوان تکلیف حساب نمی کنیم. عنوان این که اگر علاوه افراد به این تعلق مثلا انجام بدن، یه قدم کار بجرد و ممکن هم هست دلیل که فصل بعدی فصل سخته از توضیحات زیادی داره و ممکنه تو خواندنش هم دچار مشکل بشید، اما تحمل کنید یک بار، دو بار، سه بار. اگر این اتفاق بود جلسه بعد ممکنه یک ماه دیگه باشه، سرعت کار بیشتر باشه. لذا به عنوان تکلیف نبینید، اما به عنوان تفریح خودتون هم کشونه، اگر موضوعات تفریحتون هم گره بخوره و انقلاب به نظر برسه یه روش خوبی باشه. بله در خدمت بخدمت دوست من هست اگر ارائه داشته باشه.
سلام
استاد، بله خب شما فهرست دارید؟ بله. چند تا بحث دارید؟
این سه تا بحث دفاعی و امنیتی و سیاسی تو عرصه جهانی و دیدگاه امام که الهی بود.
بسیار تا
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به مرپس دمام اولش سرپس بشو بگم. خیلی شدید
نسخوشی و نابودی دیر ساختار داری که بعد مجرد تیم بودیش میشه. نه بیدونید قسمت سوم میشه ماشین جنگی این چی؟ زمینی او اولی که میگی نسخوشی نیرو هواییش
نسخوشیش با نیرو
هوایی شما بمباران هوایی موشک ها اینا نسخوشی زدن زیر ساخت ها با نیرو هوایی
بعد
اون وقت
ماشین جنگیش
میرسه بعد دیگه پیاده نظامشون میاره
بعد اینجا باز گفته که نیروی هوایی کل دنیا در جهان
جاپان
یک
متغیر
اصلی
حساب میشه چی؟
نیروی هواییش
بله دیگه بله 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 بله
وقتی امام اومد با تکیه بر قدرت خدا نگاه امام چه تا محور دارن یکی تکیه بر قدرت خدا و نمون سخت افزارهایی که نوبین که مرسوم میده تو دنیا بعد باز قدرت دومش با نیروی زمینی بوده به جای اون دکترین جنگ مهم و یکم باز روگه برادری اخوان اسلامی بین همین نیروی زمینی شاید
یعنی شما اگر نیروی زمینی محور باشه یه شما دیگه به مردم رو اونها کار نده
بدون این که دفعه
همه توی ساختاش با شما نسکشی کنه؟ بله، نسکشی به یار شما نیست نمیخواد با نسکشی اونجا همه رو فلنتش کنید
فقط ماشین
جنگی شما کرد احسن یعنی شما حتی میخواستید مقابله به مصر کنید خیلی زودتر هر آن رو بترسید از قابل بزید با همه امکاناتی کم میتونن چون اسلام شما اجازه نمیده که شما بخواید نسل کشید بخواید بیدفاع ها و مظلومان به زن بچه رو بخواید باشید و همین دلیل مثلا ببینید فرمانده شما در یک پرواز هوایی خواهید جایی رو بزنه یک پلی رو خراب بکنه یک نفر بوده روش هست ریسک رو برای خودش و هواپیماش میخره برای دوری بزنه شدت شدی که نیروی ضد هوایی یعنی یه نفر بخواد اونجا بره کنار بر بیاره
یعنی این وجوبه؟
چی؟
این وجوبه برای اون خلبان؟
نه ببینیم برای اون خلبان نیست اما اصل قاعده که قاعده اسلام این است که شما وقتی جنگ میکنید به زن بچه کار نداشته باشید درخت هاشون رو نبارید آبشون رو خراب نکنید ببینیم نزیر ساخت هاست دیگه نه به مردم کار داشته باشید نه به زیر ساختاشو اونا دقیقا خلاف این افتار اصلا تو یمن یک قلم جرأت ورود نیرو زمینیشو نداره هر کار میکنن رو بمباران هوایی روی هستی مرزها رو ببندن آب نزنن بیاد غذا نزنن بیاد دارو نزنن بیاد این اینه فجایع انسانی هست که داره اتفاق میفته اسلام یک کدوم از اینا رو نمیپذیره پس دکترین جنگ در اسلام و دکترین جنگ در نظام مادی متفاوته بر این اساس اون حجم از هزینه هایی که اونها برای نسل کشی و ساخت سخت افزارها و نرم افزارها برای نسل کشی لازم دارن میدین چقدر هم تحقیقات دارش میکنن چقدر هم هزینه دارش میکنن هزینه های نیروهواییشون مثلا چند برابر نیروهای زمینیشون. این الگوی تخصیص ها هم بودن است. مثلا درست کنم بخوام 7 تومن برای نیروی هوایشون خرج، برای قدرت نظامشون خرج بکنن، 4 تومنشو میدن به نیرو هوایی، 2 تومنشو میدن به نیروی مثلا دریایی، 1 تومنشو میدن به نیروی زمینی. او برشون مهمه. چرا؟ چون قدرت نسل پوشیدن. با شما کار کرده نیرو هواییتون اصلا مسائل نیست، اصلا زدن زیر ساخت ها نیست، اصلا زدن نسل ها نیست. برای چیه؟ برای که بیاد مثلا یک رئیس تانکش رو بزنه بره، یه تو قدرت نظامی اونها ورود پیدا بکنه، تو شکست کشوندن ماشین جدیدیشون کار انجام بده. مثلا نیرو هواییتون هم برای او استفاده بکنه. کار کرده نیرو هواییتون پشتیبانی نیرو زمینیتونه. اونجا اصلا اینجوری نیست. جو نیرو هوایی در خط مقدم نیرو کاراشو انجام میده، مشرفه کاراشو انجام میدن. اینها میان زمین آماده بدون مهاجمه، بدون نیروی که میخواد باشه مقابلت بکنن، دارن تحویل میدن. یه پاکسازی میکنن. نیرو زمینیشو کارش پاکسازیه. شما نیرو زمینیتون کارتون خدشکنیه. بله.
این نیروی زمینی ما جای بود متغیر اصلیه که جایگزین اون نیروی هوایی بده، همیشه که به مرسوم جایگزین اون میشه. بعد حالا میاد عرصه سیاسی با دکترین جهان نزدگرا و تنظرگرا یک تخصص خیلی.
و اگه شما بخواید نیرو زمینیتون محور باشه میتونه مقابله بکنه؟
خب مرسوم جنگی شده از
خانون. چجوری؟
با اون روی شاهدت
کنه. این متغیرهای ایمانی هست که میتواند اون نیروی زمین شما رو به حرکت در کنه. و یعنی اگر ارتش شما میخواست با همون معادلات رفتار بکنه، بگو ما تعداد توپمون، تعداد تانکمون، تعداد موشکهامون اصلا قابل قیاس با اون نیست، لذا نمیتونیم با هم مقابله کنیم. تعداد تانکمون مثلا اگر بگید 400 تا هست، با شما 40 تا هست، یک به دهه چیزی ما مقابل
کنیم. این هم اخبار طرف ما بود و هم خود آقای بنیسرد و متخصصین و ملکی ارتش.
بله دیگه نه ببینید، اصلا قاعده نظامی این رو میگفت. این من ارتشی که بعد از انقلاب تحویل امام شده، من ارتشی میدونم که پای انقلاب ایستاده. یوف کسایی که سردر داده شدن فرار کردن رفتن، کسایی که موندن امثال سیاد هم، امثال بابایی هم، امثال یاسینی هم، اون مافرهایی هستن که اون ریست رو به جام خریدن، آمدن توی 19 بهمن با امام بیعت کردن. انقلابی ها هستن. اگر مثلا در حالات شهدای خلبان ما شما مطالعه کرده باشید، نگاه میکنید ببینید یک عارف بزرگ همه جانبه هر کدوم از اینها بودن. و علاوه که مثلا بورس شده رفته امریکا مثلا درس خونده، اونجا یه مراقبت های عجیبی نسبت به خودش داشته. لذا اینا متدین و انقلابی بودن. شهید فکوری، شهید نامجو، همه شهدایی که ما تو ارتش داشتیم، چطور ستاد کنیدش، چطور نیرو هواییش، چطور نیروی زمینیش، اینها مسئولیت های بعد از انقلاب رو عهده گرفتن. اما قدرت محاسبه شد، یعنی عقلانیت محاسبه شد، بهشون میگفت که ما توی موازنه شکست و این رو مخلصانه و با علاقه که به انقلاب دارن به امام پیشنهاد شما باید به مذاکره مسئله رو حل کنید. جنگ نظامی نمیتونه ادامه بده. خیلی مسئله مهمه. دقیقا مثل فضای اقتصادی که امروز وجود داره. قدرت محاسباتی دستگاه‌های کارشناسی اقتصادی ما میگوید ما در موازنه نیستیم. لذا باید بپذیریم، لذا باید راه بیان، لذا باید پشت میز مذاکره مسئله حل بشه. راحت من نسبت دفاع به اینها نمیدم، کما اینکه اون موقع به فرماندار ارتش نمیتونستی بسیم. یه عده اون موقع شروع کردم بگم منافق و فلان دیگه، اما امام اجازه نمیدم. امروز هم تعمیم دادن این منوان به مدیران و مسئولان رو آقا اجازه نمیده. نفوذ رو ممکن شما یک دو مورد ببینیم مثلا رو بغرنج کنیم برای ما، اما اینکه بگیم مجموعه مدیران هست، مجموعه مدیران مثلا اصلا آقای اجازه نمیده.
حالا
یک
سیل گذشته
مدت تمام شده؟ نه، 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 تو موضوع اقتصادی تمام نشده که، تو موضوع سیاسی دفاعی امنیتی تمام شد. یعنی تمام شدنش هم منجر به تئوریزه کردن تجربیات نظامی ما نشد. اگه ما تونسته بودیم اینا رو تبدیل به علم بکنیم که به قطعنامه نمیرسیم. ببخشید آقا، الان
شما
شهدا
رو با روحانی و همسر روحانی دارید، انگار یکی رو برنگ میدید اونجا محاصره میکردن، گفتن نمیشه ایران موضوع نمیشه. در جایی که سید شیرازی هر حرفی که امام میزدن به رابطه سیاسش میگن و عمل میکردن، به اینکه بگن نه جدو
هسته سیاسی هم که دکترین جهان حزبگرا و چرتوگرا بود که تخصصشون هم خیلی پیچیده، ولی انقلاب اسلامی ما حول ولایت فقیه که بدنش هم روحانیت و طلاب و ائمه جماعت و مساجد و نیمت آتش بشده. بعد عرصه امنیتی هم که باز دکترین جهان تکیه به دستگاه‌های جاسوسیه که این دستگاه‌هاشون هماهنگ با دستگاه‌های امنیتی و منطقه و بین‌المللیه و هر کشوری اطلاعات سیاسی خودشو داره.
خیلی
فروش هم میشه. ولی همه زیر نظر همون سازمان ملل. یعنی این یک مجموعه. درست میگه؟
نه. دستگاه جاسوسی؟
خود امنیتی منطقه و بین‌المللی.
بله.
هر کشور معلمانه.
دستگاه های امنیتی منطقه و بین‌الملل یعنی موساد، سیا، موضوع امنیتیش فقط مربوط به امریکا نیست. تو همه جای دنیا مسئله جاسوسی امنیتیش هست. پنتاگون حضور بین‌المللی و جهانی داره تو همه جا. دستگاه اطلاعاتی MI6 همینطور. موساد همیتون. اصلا نمیگه من موضوع امنیتی داخل مرزهای اسرائیل. هر کجا که بتونه حضور بده.
ولی دکترین امام اصلی امنیتیش تکیه به حضور مردم و اطلاعات سیشش مردم میگذارم. بعد باید یک جنبندی داریم که اومدن قدرت‌های جهانی به امام خجلور شدن. این ستا عرصه دفاعی و امنیتی و سیاسی ما رو انتقاد کردن و به چالش کشیدن که امام و یارانش و مردم به شکل نوبین و بیستابقه از این حجمه مقابله کردن با این حجمه. بعد کنید که آخر این درس اومده وظیفه ما رو میگه. میگه وظیفه ما تولید هزاران پایان‌نامه با موضوع محاسبات میدانی انقلاب در عرصه‌های مختلفه که باید این مسیری که گذشت تحلیل و اجاز اون رو مشخص کنیم و با استخراج عقلانیت و تخصص و مجاهدت عملی برای تداوم انقلاب همت کرد و با ساده سازی اون مردم و دانشیان و طلاب رو به عقلانیت الهی و امام و رهبر مسلط کرد که این هم وظیفه به دوش نخبگان و حوزه و دانشگاه تا بیان جهتگیری و تولید علم کنم تا دکترین امام تبدیل به یک منطق در چارچوب عملی بشه. این تمام
این الان میشه
تئوریزه شدن؟ نه، ببینید تئوریزه شدن یعنی چی؟ یعنی ما یه ورژن بعدی از این ترکیب رو لازم مثلا موتورسیکله قبل از این برای پیک بوده، برای پیک نیاز به حفاظ داشته؟ نه. الان قرار به عنوان تحت مقدم استفاده مورد استفاده قرار بگیره، مثلا یک کسی پشتش سوار بشه فقط یک هندسه ای از لحاظ تغییر موتور داشته باشیم دیگه، یعنی داشته شروع کنه محافظت اون فرد رو عهده بگیره، یه حفاظی هم در اول داشته باشه، یه قدرت مانور بهتری داشته باشه. یعنی اون کارایی که به خاطرش موتور زبلت تولید شده برای شما عوض شده. وقتی عوض شده باید یواش یواش در اون سخت افزار هم یه تغییرات ایجاد بکنید متناسب با اون نیازی که دارید. این خیلی لازمه. مثلا یا مثلا عرض میکنم قدرت ایستاییش یا حرکتش یا مانورش، چون قرار باش یک تعامل رو با دشمن انجام بده دیگه، میدونی چه نیاز سخت افزاری لازم داره، چه تغییر بخشی ایجاد بکنه. بعد این بیا تو محاسبات ما. یعنی چی؟ یعنی بگیم ما اگر این تعداد رو داشته باشیم در مقابل چه تعداد میتونیم محاسبه زمین. اگر این گونه باشه، این تعداد افراد داشته باشیم، این تعداد موتورسیکلت داشته باشیم، مثلا عرض کنم اگر قراره تو این مسئله تو خط مقدم مثلا بره، ما لازم داریم یه حفاظی برای نسیجی باشه، یه تغییر دیگه تو لاستیکش باشه، مثلا در صورت پنچر شدن هم بدونه با قدرت زیادی بره. این کاره که توی عملیات برای ما لازم وقت اینا هم تو سخت افزار حضور پیدا بکنه هم تو نرم افزار. یعنی چی؟ یعنی محاسبه کنید که ما چه تعداد رو با این روحیه در کدام منطقه میتونیم به کار بگیریم به تبدیل به علم بشه دیگه. یعنی چنگ نوز قارن تبدیل معادلات علمی بشه.
از میخوام از دوستان یه مطلب لطف کنین اگر با تصور اینکه زمان بندی داره این مباحث اگر سوالی پیش میاد کتبی زمانی که قرار پرسش رو پاسخ بدهش بشه دستتون رو من
بسم الله الرحمن الرحیم. ارائه مبحث 11 از کتاب گفتمان انقلاب اسلامی. مبحث 11 ما رو میخواستم شد فهرست براش مطرح بکنیم. چهار تا نکته رو قرار درش ایمان صحبت چهار پنج تا نکته رو باید بگیم. یکی ایجاد سوال، یکی ارجاع سوالات به حوزه، تلاش حوزه برای پاسخگویی اصولی، باقی ماندن مشکلات، عدم علت عدم بهره برداری از پاسخهای تولید شده. با توجه به بیان کتاب میگه که به موازات مدیریت شهری میدانی انقلاب یه سری مسائلی جدیدی برای انقلاب برای مطرح شد، مسائلی برای این مدیران مطرح شد در زمینه اقتصاد، آموزش پرورش، رسانه، بهداشت و یعنی تو خیلی زمینه ها سوال به وجود اومده بودن. و اول انقلاب سوالاتی که پاسخش به صورت عینی در نظام مدیریت وجود داشت اما برای اداره امور بر اساس دین یک چالش نظری بزرگ بود برای نظام، برای مدیران نظام و دانشگاهیان انقلابی.
هم بر اداره علمی و تخصصی
سازه اما اول باید بگیم چون آخرش گفتم
نه این باید بینش بگیم این نقه تصمیه شماست. یعنی ابتدا، وسط، آخر باید این باید تخصص علم و دانش داریم چی کاری شما یعنی نیاز جدید برای انقلاب پیدا شده در عرصه علم و تخصصی و قرار این رو پاسخ بده انقلاب مسئلهش نیست. بله
امام اینگار این سوالات و این خلقها رو میدونستن و طبیعی میدونستن یعنی هیچ مشکلی باش نداشتن اینگار علارغم اینکه بالاترین سطح تسلط رو خودشون بر معارف حوزه داشتن ولی ادعایی برای پاسخگویی نداشتن کار رو ارجاع دادن به حوزه های علمیه و دانشگاه اگر از که حوزه ها ولی خصوص تخصصش به دانشگاه. نظام حوزه با موج سوالات مواجه شد تو بحث مدیریت اقتصاد هنر و حوزه
دو تا دستگاه کارشناسی شما داشتید
حوزه و دانشگاه. حوزه با ملاحظه این مطمئنی خود در پاسخگویی در وقت اول سوالاش رو به فوزرهای ارجاع داد و مسئلهش این بود که آیا دین نسخه ارائه کرده تا قابلیت هماوردی با علوم کاربردی موجود در دانشگاه رو داشته باشه؟ هنگامی که چنین نیازی برای پیشبرد انقلاب اسلامی به وجود اومد آموزش های جدیدی برای طلاب انجام شد ولی آموزش های این کار انجام شد یکی شکلگیری مرکز دانشگاهی و حوزوی نامی یکی سرگوها مؤسسه و ده ها دانشگاه تأسیس رو نگید مقدمه اون یکی بعدی شد. دانشگاه ها
دانشگاهی مجموعه هایی که دانش جدید رو برای طلاب آموزش بدن و طلاب هم علاقه هم که دانش حوزوی دارن واجد دانش دانشگاهی هم باشن.
دانشگاه هایی که درست شد همون مثلا دانشگاه امام صادق و دانشگاه امام رضا و دانشگاه مثلا مصطفی العالمیه هست خیلی دانشگاه هایی طوری درست شد.
بله مؤسسه های مصباح و دانشگاه امام صادق و باقر ملوم و دانشگاه نظری و دارایی بود که برای مثلا
نگاه که طلاب با اجتهاد در سطح تجزی و دکترای علوم دانشگاهی در رشته های مانند جامعه
شناسی که برای ما مهم شد این بود که اسلامیت اداره اسلامیت علوم چی میشه؟ ربط بین اسلام و اداره چیست؟ ربط بین اسلام و علوم چیست؟
انگار کلا انگار در توی تجدد میگه اشتباه در سطح تجزی رو یعنی فکر کنم یک جزی رو
یه راهی بود که بگوید یک طلبه ای که واجد شرایط اجتهاد هست حالا اجتهاد کرد یه قدرت اجتهاد داشته باشه یک کار همین مسائل فرقیم بود بگه کرده باشه این طلبه بره تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشه در سطح مثلا دکترا اگر ما یه همچین نیروهایی داشته باشیم مسئله حل میشه
با تلفیق این دو
تلفیق این دو دانش
تلفیق این دو اجتهاد در حد تجزیه و دکترا نیازمندی علمی برطرف شود دار با هر که ارائه شده در حوزه اینها متکفل پاسخگویی به چالش اسلامیت علوم بودند اما آنچه در عمل برای جریان دین در نظام اتفاق افتاد ملاحظه عدم مخالفت قوانین با احکام اسلامی توسط شورای نگهبان بود یعنی جنبه سلمی شد ما توی مرحله اجرا اتفاق افتاد
و اصلا اون توانایی که تو آموزش ها بود پاسخگوی این جنبه سلمی هست نمیشته
که نمیتوانست تأمین کننده احراز موافقت دین با قوانین و ساختارها باشد این جنبه ایجابی گرچه در بازنگری تو وقت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به این خلأ انگار این خلأ رو می‌خواستن با مجمع تشخیص مصلحت انگار برطرفش بکنن ولی اتفاقی که باز افتاد خود تشخیص مصلحت با ادبیات حوزه انجام نمی‌شد بلکه متولی این مهم کمیسیون‌های تخصصی باز با ادبیات دانشگاه بودن که این به معنی تداوم روند گذشته و باقی ماندن چالش‌هایی که چالش‌هایی که ذکر شد می باشد. زندگی در قرن 21 وابسته به علم و دانشه. یعنی مشکلی که الان هست. اما ضرورت وابستگی زندگی به تعالیم انبیا در قالب تمدن سازی هنر است که انقلاب اسلامی با تشکیل دولت اسلامی و به تبع آن جامعه اسلامی می تواند ابتدا خود را بهره گیرد و جهان را برای آن عرض گستره بول کن تشنه نماید. جمعه سلبی زمین سازی ظهور به جهت عدم عدالت یعنی ظلم در جهان کاملا رخ داده اما جمعه ایجابی زمین سازی ظهور به جهت ارائه نمونه با تشکیل دولت اسلامی بر اساس الگوی پیشرفت در حال روی دادن است. ایجاد سوال، ارجاع سوالات به حوزه، تلاش حوزه برای پاسخگویی اصولی باقی ماندن مشکلات علت عدم بهره برداری از پاسخ‌های تولید شده.
اینجا من یه چیزی رو
بفهم.
مثلا خب قسمت اول بحث ایجاد سوال باید بگویید ایجاد نیازهای جدید متناسب با انقلاب و عدم پاسخگویی دانش و تخصص‌های موجود
مدرنیتی. آخه من فهرست رو گفتم خلاصش کنم.
خلاصه هم که بخواهی باید مفهومی باشیم. ولی حالا مسئله ما خلاصه کردن ارزم به خدمتشون به این معنا یه فهرست نیست. فهرست اونیه. وقتی خالیدش به کل مباحث برسید. بدونی که همه مباحث رو بگیری کسی خود بحث خوانده متوجه بشه. من بازم در اول تحمل کردم چون ارتباط برقرار نکردم. بعد گفتم توضیحات برید جلو الان دارم دوباره برمیگردیم بهش اشکال کنید. این ترجمه خوب بود. تو قسمت دوم هم همینطوره. یعنی باید بگوییم حوزه های علمیه به عنوان مسئولین دینداری مردم و جامعه باید میتوانستن پاسخگو به این مسائل بودن. مثلا اینجور
ببخشید الان جکتی که برای
خود من مطرحه الان موضوع آیانیه به سآلان پاسخ دادن یا روز پاسخ ندادن؟
پاسخگو به مسئله مستحدثه هستن.
خب
میشه مسئله سهل میشه.
الان
بعد از اینکه ایجابی
الان
پاسخ دادن، الان الگوی پیشرفت، الان کاری انجام نشده. کاری که کار زیاد انجام میشه، اما کاری که کاربردی باشه، در کاربردش اسلام رو محقق کرده باشه نه. الان یه طرحی که ما الان داریم میریم، یه طرحی برای این مسئله است.
امام خامنه‌ای گفتن از سال 1400 باید بر اساس الگوی پیشرفت جامعه اداره بشه.
چیزی بیشتر از این نیست. همون وضعیتی گذشته رو دوباره تکرار کردن.
و از ما آن کشورات هست
میشن؟
پس که پردیست سر نظریه که من ها اونجا آنید
تو قسمت های بعدی هم همینطور دیگه که شما حوزه این راهکار رو گذاشته دانشگاه گفته همون علوم باید اجرا بشه. شما چه ضرورتی دارید؟ ضرورت علوم پیشرفت باید مثلا تو قسمت عنوان سرتون بچه هایتون از علوم پیشرفت رو بزنید
تو مطمئن
در فهرستتون باید جوری باشه که گویای همه مطالب کتاب باشه. ولی اون که مثلا درست کنم به جای پنج خط بشه در خب مورد دوستان رو بردی میشه.
خب 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 اثبات اسلامیت انقلاب اسلام در اساس فرهنگ امنیه و تذکر به شرایط سخت دیدی در انقلاب با قیام امام حسین هم میشه. هفت قسمت داریم که که
بسیار سلطان رو قسمت اول مطرح بفرمایید که سمبولش چیه؟
ساخت نوبت مقاومتی دینی به مسابقه وظیفه امت اسلامی قبل از ظهور نهضت و نیه از اول اثبات اسلامیت انقلاب به نحو استبدادی دو تشریح احکام حکومتی بر اساس صفت اساسی که خداوند در تاریخ مدیریت کرده یعنی مبارزه تغییر و برنگشتن به گذشته. سه مأموریت پیامبر رساندن ایمان به رشد و بلوغ و تبیین تمامی امور برای سعادت بشر و حفظ دین وسیله تغییر. چهار دلیل و نتیجه قیام امام حسین انسان تا رنسانس و بعد از رنسانس. پنج نتیجه رنسانس استعمار و انتقال قدرت دولت‌های نفاق به حکومت‌های کفر مدرن. شش حفظ کلمه توحید در برابر بت‌پرستی و جاهلیت مدرن. علت اسلامیت انقلاب ایمان و نظام جمهوری اسلامی. هفت اولویت حفظ نظام و باب جدید امتحانات شیعه و شکلی جریان های مثل شیعه انگلیسی. یک اسلامیت اسلام اثبات اسلامیت انقلاب به نحوه استدلالی.
این کتاب گفتمان قبل از این بود که ما کتاب جاهلی اسلام جاهلیت مدرن رو چاپ کنیم. این قسمت ها کل گفتار سوم خلاصه کردن اون کتاب قیام حسینی و خمینی هستش. بذار توی با یه سرعت خوبی طرح شده که داره
سوال اول که بنده میشه که تشکر انقلاب اسلامی برم قیام ابوعبدالله الحسین به اینه این شکل این تشابه داری یا نه اثبات میکنی مبارزه با کفر و شرک و ضرورت نفستگی کفار بر مؤمنین در دین ما هست و در قرآن هست و هیچ بر همه این ثابت شده است و به همین دلیل نفاق‌زدایی یزید در تشابه قیام ما هست نفاق‌زدایی یزید بعد از اینکه روی کار اومد در حالی که پدرش با تمام بیرومک اون نفاق خودش رو حفظ میکرد ولی یزید با سرکار اومدن قشنگ اون نفاق کنار خودش رو و قیام جنگ با امام حسین رو مقابله با همون جنگی بود که رسال در زمان جنگ برش و کشته های بعد مقابله اون جنگ در مقابله این جنگ رو برگشت به همون دوران کفر و دوران جاهلیت اینجا بود که امام حسین قیام کرد و این دیگه برنامه بود که بخواد دوباره برگرده به کفر برای که ائمه اگر تغییر می کردن به خاطر این بود که در قرده نفاق اسلام رو پیش می بردن و اجازه می دادن که اسلام به برگرده به عقل برگرده به خود برگرده بعد از زمان این انقلاب زمانی که شاه روی کار اومد عملا شاه یک دست نشانده بود اون چیزی که بر ما حاکم بود اون فرهنگ آمریکا و دستورات آمریکا و اسرائیل بود و اینجا شد بهتره شد که ما می‌دونیم عملا روی مسلمین روی مؤمنین کفار تسلط دارن به این حساب که امام خمینی برنخواهید و این انقلاب رو در حال شکل این انقلاب صورت گرفت تشریح احکام حکومتی بر اساس خط اساسی که خداوند در طول تاریخ این کار معدل کرده که حق نداره یعنی هر وقتی به رشد رسیدیم هم نداره این برگردیم وقتی به مرحله بالا رسیدیم نباید برگردیم حتی در مسائل مادی هم همینطوریه وقتی که کفار رشد پیدا کردن هرگز بر نمیگردن اگر در مادیاتشون رشد کردن بر نمیگردن به مرحله قدیم ایمان هم وقتی به مرحله بالا اومد دیگه هم نداره برگرده برای همین فرهنگ تغییر پیش میاد در مقابل نفاق و معمولیت انبیاست که با کفر و نفاق می جنگن با بارز انبیاست و مرحله بعدی که بازنگشتن به همون مرحله قبل مرحله قسمت سوم رساندن ایمان به رشد بلوغ این وظیفه پیغمبر بود که 134,000 پیغمبر اومدن پیغمبری کردن پیغمبر کاملا این ایمان رو به رشد بلوغ رسوند و تبیین تمام اموری که برای بشر لازم بود تمام احکام رو آورد و تا روز قیامت و مطلب دیگه این که هیچ کس حق نداره دستاوردی که پیغمبر آورده به اینجا رسونده هیچ کس حق نداره که بخواد کوتاهی بکنه یا ساکت بشینه که خدا نکرده برگرده به اون موضع قبل و مطلب بعدی معمولیت سوم این بود که تحمل ائمه نفاق در موضوع امامت که پیغمبر این مطلب رو هم این تقیه رو هم در دین ما آورد که به وسیله تقیه ما حفظ اسلام بکنیم و ولایت و امر ولایت امامت هم در اینجا به وسیله تقیه تثبیت میشه مسئله چهارم قیام عبدالله قیام عبدالله که همون عمل کرده یزید بود و این هم بعد همون قبل خوشید داریم و مقابله دولت های نفاق به بعد از اینکه رنسانس صورت گرفت دولت های نفاق برگشت کردن به خاطر اینکه ریشه نفاق و کفر یکیه و از طرفی اون درواقع رنسانس که دیدن در مقابل اون حجمه های دولت های غربی نتونستن تحمل بکنن در نتیجه خیلی کوتاه اومدن و عملا حکومت رو سپردن به دولت های کفر مدل و خودشون حذف شدن حل شدن در نتیجه رنسانس زندگی بشر متحول شد و انتقال قدرت از ائمه نفاق به کفر رسید و ابتدا استعمار علنی بود، بعد به صورت پنهان در آمد با شعارهای دموکراسی و آزادی. و بهتر شد که عملا پرچم کفر مدرن بر سر مسلمانها سایه انداخت و فقهای شیعه که دیدم درست همون شرایط حکومت یزید پیش اومده بود نتونستن ساکت بشینن و شروع کردن به پرچم این توحید رو علم کردن. اینجا بود که در این 150 سال قیام های صورت گرفت، مثل نهضت تنباکو، مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی. و در شرایط کنونی بت‌پرستی و جاهلیت بت‌پرستی که به کلام امام و جاهلیت مدرن در کلام حضرت آقا تعبیر شده، اینجا واجبه که ما حفظ کلمه توحید داشته باشیم، چرا که کلمه توحید از همون ابتدا کلمه توحید از همون ابتدا لازم بوده، پس حفظش هم لزوم داره. ما همیشه در تا قیامت لزوم حفظ کلمه توحید بر همه واجبه. پرستش و خداوند تعیین نکرده هست صاحب بر همه عبادت و احکام حاکمه و تبعیت پرچمداران توحید از انبیا و عقب نشینان کردن اثبات وقیع قبیله، که به همین دلیل که ما چون انبیا این کارشون من بودیم در مقابل کفر بایستن و کوتاه نیان، بعد از فرسیار دار پیغمبر که علمای شیعه که همون وارثان انبیا هستن، این اثبات میشه که وقیع قبیل هم باید همون ادامه رنده راه انبیا باشه. ولی فقیه فقط محدود به احکام فقیه نمیشه و تمام شرایط مسائل روز جامعه رو باید حتما پرچمداری بکن. اگر دولت نفاق همچنان ادامه داشت بعد از رنسانس، ولی فقیه هم در همان حالت فقیه میموند و لزومی پیدا نمیکرد که رشد بکن. ولی بعد از این کفر و نفاق نصاف الان حاکم شده کفر مدرن، ولی فقیه هم وجودش اثبات میشه که باید حتما جانشینان پیامبر هستن، باید حتما جامعه رو در دست بگیرن و احکام جاری رو، احکام حاکم در جامعه رو بتونن سالی و جاری کنن.
یعنی اگر
به جاری
من فقیه که علمای شیعه بعضی از علمای اهل سنت این کار انجام میدادن، باز باز ما موظف به ادامه نبودیم. لیکن تو مراحل تاریخ شما میگید که نفاق همه ظرفیت خودش رو به عرصه رسونده و شکست کنه. چی؟ اگر خوف منحل شد اصلا نمیتوانن مجموعه دیگری غیر از فقهای کار انجام بده. الان هم که ما انقلاب اسلام محقق شده، این بیداری اسلامی جای مختلف میبینیم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون به درست فقیر رو حتی بین خودشون معنا
نکردن. اینجاست که حفظ نظام جمهوری اسلامی خیلی اهمیتش بالا که اگر امان در بخاری هرگز نمیتونه کمر راست بکنه. و همین انقلاب اسلامی و حفظ انقلاب اسلامی باب جدید برای باب جدید از امتحان رو برای شیعه باز کرده که جریان های شکل کرده نجام به شیعه انگلیسی و مطور دیگه این مثلا مثلا همون تو برقای نصاب و جدیه و اینها که دارن مردم توی این دوره امتحانات جدید رو پس میدن و به قول معروف دارن خروار میشن. یعنی این بدنه های به وجود میاد که شیعه نام از شیعه غیر نام جلو میشه و شناخته میشه.
اسلامیت
انقلاب به نحوه استدلالی، یعنی باید دلیل بیاریم که انقلاب اسلامی ما اسلامی دو تشریح احکام حکومتی بر اساس سه خط اساسی که خداوند در تاریخ مدیریت کرده، این مبارزه و تبیین و برنگشتن به عدقن معمولیت پیامبر، سه معمولیت پیامبر، رساندن ایمان به رشد و بلوغ و تبیین تمامی امور برای سعادت بشر و حفظ دین به وسیله تقیه، چهار دلیل و نتیجه قیام امام حسین تا رنسانس و بعد از رنسانس، پنج نتیجه رنسانس استعمار و انتقال قدرت دولت‌های نفاق به حاکمیت‌های کفر مدرن، شش حفظ کلمه توحید در برابر بت‌پرستی و جاهلیت مدرن که علت اسلامیت انقلاب امام و نظام جمهوری اسلامیه، هفت اولویت حفظ نظام و باب جدید امتحانات شیعه و شکل‌گیری جریان‌های جدید مثل شیعه انگلیس.
هم کشور عربی که ولی وقتی نرسیدن خلا جای نرسیدن اونا جز به نفاق میدن یا ایمان حساب میشن؟
اگر متصل به ما بشن ایمان حساب میشن، از مقابلت که مثلا توی غزه و فلسطین و اینا داره اتفاق
میفته،
ایمان حساب شد اونجایی که به ایران متصل میشن، یعنی یک مجموعه درست میکنن ایمان متصل. وقتی هم الان ارزم به خدمت شما به این متصل نشن مجبورم به امریکا متصل بشن. عملا شما داری بگید کفر رو اسلام نمیشن، این نفاق ما داده بگید نتونسته اسلام داشته بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با دار سوم
ساخت تمدن مقاومتی دینی به مصالحه امت اسلامی قبل از ظهور حضرت ولی عصر عجله با تعالی فرجان شریف. بحث دوم بررسی زمینه‌های ارتباط ظرفیت اعتقادات شیعه در عرصه علوم دینی بر مبنای فرهنگ قرآن برای حل چالش مدیریت ساختار در نظام اسلامی. سه تا کلید توی این پاور من تهیه کردم گذاشتم که با توجه به اینه که این کلید ها با توجه به اینه که هرچه حوزه ها در اسلامیت علوم کاهلی کنند، این عواقب رو برای ما با توجه به این کلید هایی که پخش میشه به بار داشته و متاسفانه روز به روز بدتر وضعیت بدتر خواهد شده.
این هم شما ارائهتون در باید کلید
دارید؟ کلید و پاور هستش.
خب یه الان خودش دیره جلو
نمازم
بقیه
موارد رو پس میدن.
یعنی چی؟ یعنی مجموعه بحث یک دو سه شبان ادامه نمیخواد بدید؟
بله. اولی مبحثی که ارائه میشه چالش اسلامیت علومه که دلدادگی امپراتوری های اسلامی در مقابل با زندگی مدرن باعث فرو افتادن پرچم دفاع اسلام در مقابل کفر شد و فقها مأموریت یافتند برای عدم بازگشت به کفر قیام کنند که سیر تکاملی آن منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. مانند امام حسین علیه السلام که برای جلوگیری از کید یزید و عدم بازگشت به کفر جدید قیام کرد. در این حین فقها با کلی سوالات و چالش‌های جدید به نام چالش اسلامیت علوم در عرصه های اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و مدیریت اسلامی مواجه شدند که برایش پاسخی نداشتند و تفقه در این عرصه ها به فرهنگ جاری در حوزه های علمیه تبدیل نشد. نکته دومی که توی بحث دوم بیان کرده
خلاصه بحث قبل
توجه به کاستی چارچوب علمی حوزه هاست. تا وقتی اعتقادات در حوزه ها با چارچوب علم نظری و ذهنی و فردی مطرح شدند، در عرصه عمل و اجتماع فقط عوامل و نواحی فقهی موضوعیت می‌یابد. در نتیجه فلسفه قیام و مدیریت به رعایت واجبات و محرمات در زندگی مردم منحصر می‌گردد. جریان زندگی اجتماعی به اصل اقلایی و مشترک در میان نوع بشر تلقی می شود. این نوع زندگی پس از غیبت کبرا کارآمد بوده، ولی در اعصار کنونی با وجود خطر سجده امت اسلامی در مقابل سازمان ملل در امور سیاسی، امور جدید در امور فرهنگی و دلار امور اقتصادی مواجه هستیم. گرچه استفاده از این عوامل جایز، ولی سجده در مقابل آن جایز نیست. همان گونه که انبیای الهی از نور ماه و خورشید بهره می بردن ولی آن را سجده نمی کردن. تو بحث توحید داریم که از حبوط تا قیامت خداپرستی یک امر فردی و نظری نیست. هر فرد باید موضع خود را نسبت به توحید مشخص کند. از فرهنگ انبیا مشخص می شود خداپرستی یک امر اجتماعی و عینیست. خداپرستی در ادبیات وحی. خداپرستی در ادبیات وحی به معنی درگیری حق و باطل در عرصه اجتماعی و افشای مقاصد کسانی است که بشر را استثمار کردند. صفات رذیله مثل گرانبوشی قوم شعیب و لربات قوم لوط که در قرآن بیان شده به آن جهت است که محور روابط اجتماعی قرار گرفته و شؤونات جامعه بوده و مخالفان آن را مجرم یا به انزوا می بردن. لذا عدم اطلاع آن قوم لوط از حضور ملائکه در منزل حضرت را مورد مؤاخذه قرار می دهند، زیرا صفت رذیله به خلق عمومی تبدیل شده به دلیل بودن مرکزیت توزیع قدرت و امکانات پلید. ارسال پیامبران برای از بین بردن قل و زنجیرهایی است که در قالب روابط اجتماعی تجلی یافته و مردم را برای خارج شدن از این محیط یاری می کند.
پس
بله
آیش
الان مصورت به مدرم نمیشه بگذر
نسرمون على اخلال التي کامت آنه
نه از این مبحث از مقام از امام راهب هم صحبت داریم که حالا این پسند ملت ما نیست. این آقایانی که هی می روید سراغ این که ببینن چطور یه چیزی باشد پسند غرب باشد، پسند غرب این است که ما همه چیز ما را تقریمش بکنیم و بیچون و چرا این پسند غرب است. اگر آقایان این را بخواهند این پسند ملت ما نیست، و اگر آقایان یک چیز خیال می کنند که در غرب خبری است بدانند که در غرب خبری نیست جز جنایت جز خیانت. همون افکاری که در قوم لوط و قوم شعیب به واسطه در گذشتگان به واسطه اون اجتماع کفری که به وجود آوردن اتفاق افتاد، الان هم جامعه کفر به دنبال همون هست و متعاقبا روبروی اسلام و اون چیزی که مقابل اون بیسته مقاومت میکنند. دلیل تشکیل جبهه گسترده برای حذف جمهوری اسلامی و چند تا مطلب دیگه هم داشتم که امام صادق علیه السلام فرمودن تفاوتی نمیبینم میان این که کار را به دست آدم خائن بسپارم یا آدم ناشی غیر متخصص، که بعد زرید تو صحبتش گفته بود اشتباه کردم که به کلی اعتماد کردم. دلیل تشکیل جبهه گسترده برای حذف جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی فقط سجده بر خدا می کند نه تواقیف به خاطر مدرن بودنشان. امیکوب سجده بر هواپرستی برای مدیریت مقدرات مردم دارند. موضع جمهوری اسلامی در مقابل تواقیف همان موضع قرآن است، زیرا قرآن قیام برای حفظ کلمه توحید و نبوت و وظیفه آحاد مردم می داند و اعتراض به ایستادگی در مقابل تناقض زمان را چیزی جز جهد به روح دین و ادبیات وحی نمی‌دانم. بزرگی از آن خداست، بزرگی و کبریایی مخصوص خداست و هر مخلوقی مدعی این صفت است. اگر این خلق را به یک نظام اجتماعی تبدیل کند، نظام استکبار را پدید آورده تا همگان را وادار به سجده در مقابل کبریایی خود کند. برای همین امام برای در هم شکستن بلوک شرق و مقابله با دستگاه مادی کمونیسم از ابزار آنان استفاده نکرد و اختلاف قرآن و روایت بود. شعار امام مبارزه با کفر جهانی قرار گرفت. این هم یک چیزی که فکر نکنم با هنون صدا داشته باشه که من پخشش کنم. دستگاه خداپرستی و شیطان دارای قدرت دستگاه خداپرستی و شیطان دارای قدرت عینی است. گاه غالب و گاه مغلوب می شود که قدرت مقابل را محدود کند. بعد از ابزار مختلف هم انگاره های مختلف استفاده می کنند. یکی از اون انگاره هایی که برای افراد مذهبی استفاده می کنند اینه که آدم باید کار خوب انجام بده، به نماز و روزه نیست، دلش پاک باشه، می تونه کمک به دیگران بکنه، که این رو فراموش می کنند که فاصله یه بین اسلام آمریکایی اینو القا می کنه تو ذهن یک مؤمن مسلمان. که فاصله از این فراموش میکنی با هم که فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز هست. عبادت، رکوع و سجود و خارج کردن هوا از حنجره برای بیان اذکار نماز همه از امور مادی است. اگر به این افعال عبادت و خداپرستی اطلاق می شود، دلیل آن فرمان الهی است که خواسته این افعال را انجام پذیرد و هر کس با آن عمل نماید تسلیم قول الهی شده، یعنی تعبدن خدا رو پرستش میکنی. این امور مادی چون از سمت خدا معین و به انبیای الهی ادراک گشته صحیح هست و این امور مادی عبادت و پرستش اطلاق بهش میشه. دستگاه ابلیس نیست برای گمراهی بندگان آداب و مناسبی جمع میکند تا از این طریق دیگران را در برابر اراده خود تسلیم کند. شیطان تمام مقدرات اهم از انسان، جوامع و طبیعت را تسخیر میکند تا احوال و شهوات خود را تخلیه کند. روز به روز از شأن انسانیت کاسته و داشته‌هایشان را خرج توابیف کنند. در مقابل شیطان عبادت الهی است که باعث رشد و تکامل خواهد شد و وحدت و لذت معنوی را برای آنان رقم می‌زند و دارایی خود را خرج خدا می‌کند. شیطان میاد انسان و جوامع طبیعت رو مسخر خودش میکنه که برای تخلیه هوا و شهوات خودش و روز به روز از شأن انسانیت کاسته میشه. در مقابل شیطان عبادت الهی است که باعث رشد و تکامل همین عبادتی که میگه مادی نمازه ولی چون تعبدی دستور خداست باعث رشد و تکامل انسان میشه و بهجت و لذت معنوی رو برای اون رقم میزنه که در مقابل اون میخواد تمام داراییش رو خرج خدا بکنه. متناظر با مبحثی که گفته شد، مقام منظم رهبری فرمودند گاهی شنیده می شود بعضی ها می گویند مگر ما موظفی مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله، فرد حاکم اسلامی با سایر حکام همین است، وظیفه ماست. ولی در مقابلش متاسفانه گفته می شه بگذاری مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند. نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. آقا می فرمایند علوم انسانی باید اسلامی شود. بعد در مقابلش باز میگم کجای علوم باید اسلامی شود؟ جامعه کفر برای اینکه
میگم برگردین
نه من حرفم چی نسبت به اون زنی چی نسبت به عرض
صدا شما
هستم
صدا شما
من هر کسی دیگه رو خواهد اسم بذاریم
اسم نداریم
نه من عرضم رو بگیرم عرضم اینه که اگر به جای مثلا ایشون فلان مرجع تقلید اسمم نمیارم هر کدومشون هر کدومشون که باشن آیا جملاتی مثل این دارن یا ندارن لا اکراه فی الدین لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما هیچ تکلیفی نداریم الا ابلاغ کنیم مردم خودشون دارن به چیز میدن من حرفم اینه یک وقت مشکل رو به ضعف ادبیات میدانید که اگر این گونه هست نقطه حملتون افراد نمیشه اگر مسئله رو افراد میدونید میگم این آقا نه یکی چی میخواد بگید باشه بعد اینم چه اتفاق میفته های چی میگم شما الان دارید میگید که مثلا هر رئیس جمهوری آمده بیگند بیاد از سالا نم خود توش بگید بعد بیگند داده واقعا جوریه میگید پیشرفت داشتی
آقا گفتم پیشرفت داشتی
چیزی ما بفهمیم اگه همه اینا رو بگیم که خراب کردن ولی پیشرفتی که آقا معنی داره ضعف رو به ادبیات برگردیم درست چرا؟ چون تو گام دوم آقا ما مشکلات ساختاری داریم ولی مسائل رو حل کنیم تا اون جایی که ما حقش هست برسیم و نرسیم فاصله ما رو زمین دازه بونه باید درکت اونجوری باشن اما اینکه گذشته رو بگیم نیمدیم جلو که پیشرفت نداشتیم اگر راست و چپش بکنیم بله هم عدم پیشرفت ازش نتیجه گرفته میشه هم نفاق همه فایده که با ما هم فکر نیستن بله مسئله رو ادبیات که مثلا عرض میکنم منظور از بهش بردن یا بهش نبردن مثلا آقا الان منظورش این است که ما با زور ببریم؟
نه
ولی اتوبان رو درست رو ببریم بهش فرد با جاده خاکی درست رو با جاده خاکی آدم میتونه حرکت کنه؟ با اتوبان میتونه حرکت کنه تو جاده خاکی سرعت 10 تاست 15 تاست تو اتوبان سال 20 تا تازه دوربین هم میگیره اگه نه تا 180 هم میتونی بشه لذا قرارتون این نباشه بخواد این دو تقابل ها رو ایجاد تقابل تو ادبیات ایجاد بکنی تقابل تو تفکرها ایجاد بکنی خوبه اما تقابل در افراد و اشخاص من الان از مراجع همه مراجع تقریب انقلابی و غیر انقلابی دونه دونه جمله دارم بخوام جلوی این حرف آقا بزن دو روح انسانی هم تو همه روح انسانی هم جملات مفصل و بدتر از آقای بخاری هست بالا بذاریم یه ادبیات ظرفیت نداره وقتی داره به جامعه اطلاع میشه داره همه گیر میشه باید بودید مشکل این ادبیات مثلا موضوع هست ادبیات دانشگاه اگر این هست حالا شلاقی عمل کنیم یا دستگیری کنیم در شما هدایت کنیم بگیم آقا همه جو از بمیرید یا فلان چی باشه؟ که نمیشه که مثلا الان فرض کنید شما تو مشروطه بوده باشید یه اختلاف بوده باشه یه طرف باید میسید این طرف رو کافه بکنید یا اون طرف باید میسید دیگر رو کافه بکنید سعی کنید چیزی زبان درست کنید که اینها هم نزدیک بشن بتونن کار رو جلو ببرن اختلافشون رو کم کنن اختلافشون رو کنار بگذارن بله اسلام بتونه برش رو پیدا بکنه بیاد جلو بیم عملکرد پیامبر در مقابل عمر چیه؟ بیا درست باش بکنه مثلا اسمشو بیاره چی بکنه؟ میگه نه تا یکی مدعیه اینکه پرچم اسلام زیر رو داره که ما ببین گرگوزن ببینم خیبر اول پرچم رو بیدم به ابوبکر بنابراین پرچم اسلام رو بیدم ابوبکر حالا اگه ما اون موقع باشیم پرچم اسلام دست ابوبکر باشه ما تو سپاه اسلام مجبوری از فرقا تبعیت بکنیم و نه تبعیت بکنیم یه روز میره دیگه میره نمیتونه و شکست میخوره برمیگرده امام نمیدونه امام نمیدونه منافقه بعد میره شکست بخوره برمیگرده بعد پیامبر دوباره پرچم میده دست عمر تکلیف ما چیه واقعا اگه اون موقع بودیم تو سپاه پیامبر بودیم گفتیم از کدام برگرد بلش بکن میشه دیگه وقتی هم میری باید بریم به عنوان پرچم اسلام کمک کنی دیگه میره اون به خور زمین دوباره این معادلاتش پیچیده است خیلی سخت خیلی نگاه ما باید پیچیده باشه برخورد ما باید خیلی پیچیده باشه ولی دیگه پیچیدگی امتحانات توی دوره همینه یک به زیاد ابن عبی استاندار امیرالمومنین تو کوفه است تو بسره است باید تو ذهن هم نیست کوفه باید استاندار کسی که پسرش قادر ابا عبدالله یک زیاد ابن عبی هم که میگه پدرش معلوم نیست زیاد پسر باباش باباش معلوم نیست ده نفر نزاع داشتن در یکی مثال ماست ما موقع چکار کنیم؟ این پیچی هست چه معادله ای ما ایجاد بکنیم را خیلی سخت لذا الان مسئله رو و موضوع رو باید تشخیص بدید همونطور که در زمان امیرالمؤمنین هم اگر بودید موضوع تو موضوع اسلام و میگوشتید الان باید مثلا خیبر فتح بشه چجوری با این کار انجام بدیم و اگر شما درگیر درگیر اسلام قرار بدید خود به خود زمین میخوره هرکی نفاق داره چون ذاتش با اسلام جمع نمیشه یه زمینه پیدا میشه اشتباهاتی که داشته برگردونه اصلاح کنه یا تو جبه اسلام دیگه شما در زمانی که مثلا زهیر و عبدالله همراه نیست و عثمانیه سرش میزنی تو منافقی من مثلا ما دیدم سرد بزن یا ابزار دستگیری درست میکنی هر بدترین جنایات رو میتونی بهش نسبت بدی که اگر کار رو نکرده بود وضعیت برای سپاه عبدالله جور دیگه بود یه مقابله رو نکرده بود روزا یعنی توی یکی از ارکان شهادت عبدالله در اون موقع خور بدونید چرا چون مقابل حضرت سفارایی کرده نزاشته بره متوقفش کردن کربلا و باعث شده هی مجموعی سپاهای مختلف به کربلا اعزام بشن خب حالا ابزار دستگیری حضرت برخورده یعنی که چگونه از بین نفاق و از بین کفر بزرگانشون و اشغل اشقیاشون بتونید بکشید به طرف ایمان این بر انجام معجزه ایمان اینه معجزه امام اینه ارتشی که جلوی ملت هست رو به گونه ای مدیریت بکنه که منحلش کنه در انقلاب کمترین انتقام در انقلاب اسلامی گرفته میشه بیشترین انقلاب اتفاق بود کمترین ریزش باد اگر شما خدا قلوبتون رو متوجه کرده به یک موضوعی به یک ضرورتی به یک امتحانی که الان مثلا متوجه شدید که ساختارها مشکل داره و الان میخواید مقابله بکنید، روش مقابله هم باید از دل اسلام در بیاد. روش مقابلتون هم باید با اخلاق باشه، باید اسلامی باشه. بذار خیلی پیچیده است، هم سخته، هم پیچیده است، هم زمان بره، صبر میخواد. این حالت و البته مثال خدا هم پشت میشه، وعده کرده که من نصرت و به هر روزا که ما شدت به خرج بدیم نصرت اون هم بیشتر میشه و ادامه پیدا میکنه انشاءالله. بله
مساجی
بودنه و این فرمایی به ما ادبیات مستش و ادبیات برخواستر یک تفکر دیگه، تفکر شخصی به نام ایس. ببینید یک حرف اینه که کف ادبیات تخصصی خودش رو دارد، این یه طرف. قرد و مدرنیته اقتصاد خودش رو تنظیم، سیاست و فرهنگ برای خودش تنظیم. اما شما به یک حکومت دست پیدا کردی قبل از این هم مبتلا به فقهاتون ایجاد حکومت نبوده، لذا عقلانیت‌ها رو برای حکومت ندارید. این دست آقای هاشمی رو خالی گذاشتید برای اداره، دست آقای روحانی رو خالی گذاشتید، دست آقای خاتمی رو خالی گذاشتید، دست آقای احمدی نژاد رو خالی گذاشتید، دست آقای میرحسین موسوی رو خالی گذاشتید. وقتی دستشون خالی هست، اداره هم علمی هست، نمیتونه بگیم اینا که رو زدیه بزن بگید از باب اکل بیته باشه برد. وقت حوزه های علمی ساکت باشن، نخوان جواب این رو بدن، نخوان تولید بکنن، نخوان حرکت بکنن، یه بحثه. دانشگاه نخوان این کارو کنی، یه بحثه. این باب فشار رو قسمت متمرکز کنی، این تحرک اتفاق بیفته. اما اینکه بگوییم چون مدیر الان در حال مدیریت هست باید اسلام اندارم، یک کون مدل اسلامیتون داده باشید بهش بعد بگید عمل نکرده.
ببخشید یعنی شما ادعا
باشید که
ما هیچ مدل اجرایی اسلامی تا به حال نداشتیم که این همه
دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی بر اساس تجربیات و راهکارهای فردیه. یعنی همه ما مؤمنیم، امام مؤمن بود، انقلاب با ایمان آمده جلو، تو جنگ وارد شدیم، یه سری کارها رو این عمل انجام دادیم. خب اگر مثلا در جنگ ما علمش رو داشتیم، یعنی معادله غلبه رو داشتیم، به نظر شما به خطنامه کشیده میشد؟ چی؟
یه شاهد مثال از این که ما علمش رو هم داشتیم و بعد
تجربه اینه که همین الان
تنبول طول رفت منده های
مازنم در اول در حضور ترین علمی که فرمانه هرچش دویه در حضوری سوشیدیم از علم داشته و ما بگیم انقلاب اسلامی بیرون نداشته و دستش خالیه ما آیات قرآن سیده عمده بهش ما همه مشکل تبریز از علم تحریف و از علم درست. سوال خوبیه. ببینید ما الان منابع قرآنی و منابع روایی اگر میخواد از ابزار و سلاح نظامی صحبت کنه چی میگه؟ یه وعید دوله هم مستطعتم قوه رو به رباط خل. رباط خل یعنی چی؟ حالا تو ادبیات نظامی ما این معنی داره؟ سپر شمشیر بود خدا قرآن میگه، روایات میگن. حالا چه معنی داره؟
اولش گفته
و عیدوله هم مثلا به حرف اینه چه نوع استعدادی در جریان رشد، چگونه شما این رشد رو بر مبنای اسلام داشته باشید؟ بله اون علمه هستش، اون نسبت ها هستش،
اما چگونه حرکت کنن و در نبیاس امروز حضور پیدا بکنن اینا رو یه دیگه بخواد. یه مثال میزنم،
شاید
چند راه حسن
باقری
اونم باشه، علمی
رفتن
اینجور شرف کردن، برید دیگه ببینید. خب همون یکی شما میتونید؟ نه نه نبود، عرض می کنم ایشون شاید حسن باقری تخصص نظامی نیست، خبرنگاره، هیچ کجا درس نظامی گری نخوند. الان اگه به شما که الان مثلا میگم من تخصص ندارم، یا تابلو بزنید مثلا دکتر فلانی میخواه مثلا مغز و اعصاب رو معالجه کنه، اجازه میدید؟ تو جنگ هم همینه، این درجاتو تعیین نکنه که بهش نمیدید اجازه میدید طراحی عملیات کنه که. چی شد این اتفاق افتاد؟ میگید یک مشکل عینی پیش آمد، اون افسران اون درجه داران نتونستن توی حضور پیدا بکنن، هرچی حضور پیدا کردن هی پا دادن، قرم شهر رو داریم، محاصره آبادان و احواز رو داشتیم، چی؟ همه همین دلم عرض میکنم دیگه، اون علمه، اون علمه میزنن زمین جواب نمیده.
رسول
عمی
رو چجوریه؟
چی؟ تو این مسئله الان وارد نکنید الا که حرفشون رو بیارید نقد کنید، خوب حرف رو بیارید نقد کنید و به ادبیات هم برمیگرده، به علم برمیگرده. همه دغدغه من اینه که ما تو این جمع بدونیم چجوری میتوانیم به علوم برش گرد، تو ادبیات علوم سیاسی، تو ادبیات نظامی، تو ادبیات اقتصادی، تو ادبیات مدیریت، تو ادبیات روانشناسی، به این ادبیات ها چجوری میتونی تطبیقش بدید دونه دونه؟
برای
این ادبیات بسیدن چون یه مثال به شما رو یاد باشه، اول نسل کشیه، بعد عرضم به خدمت شما زیر ساخت هاست، بعدش هم حضور فیزیکیه و ابزار جنگیه. الان شما برید تو دوره دافوس که الان پاسداره شما خوندن، اون پاسدارای ما که تو جنگ رفتن و اون رشادت ها را آفریدن، بعد بخیر را بیان علمش رو بخونیم، دوباره همون علوم ارتشی رو بردن به اینا یاد دادن، و بعد اگر ارتشی مصاحبه بکنیم بیان به کارهایی که ما موقع انجام دادیم نمیدیم دوباره انجام بدیم. این الان وقتی به قاعد اومده دیدیم نمیشه، ببینیم چجوری تبدیل معادله بشه، اینا مسئله.
اون خواهم چون که قبلن هم تذکر شده شد به خواهران که سوالاتشون رو تصویل رو کنم اجرام کنم، یه سلام بپرسیم. هدف جامعه کفر تبادل مقدرات مردم است. کفر برای رسیدن به هدف خود جامعه می‌سازد، مبادرت به ایجاد وحدت کلمه می‌کند، نیرو جمع می‌کند، حاکمیت و مدیریت پدید می‌آورد و به فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی نظم می‌دهد و هر کس آن را نپذیرد مجرم محسوب می‌شود و مخالفان خود را یا می‌شکنند، با تحریم می‌شکنند یا از حیات اجتماعی محروم می‌کنند. دعوت مردم به کفر برای گمانه های عقلی آنان در مورد احتمال وجود خدای دیگر نیست، بلکه هدف چپاول مقدرات مردم است.
وقتی یه نظمی برای این چپاول ایجاد بکنه، طبیعتا اون خدا هم انکار عینی کرد.
مقام معظم رهبری حفظ الله می فرماید بر فرض مذاکره در مورد موضوعات منطقه‌ای، آمریکا به مصالحه در این امور راضی نمی شود، بلکه به دنبال تسلیم کردن نظام در تمامی عرصه هاست و خواستار دست برداشتن از اسلام ولی ولایت فقیه و قانون اساسی خواهد.
رهبری درگیر رو اونها ایجاد می‌کنند. هیچ وقت اولین درگیری از جانب اسلام نیست، نبوده هیچ وقت، همیشه اونها در حال حضم شما هستن.
تحت تاثیر دشمنان مستکبر قرار نگرفتن. وقتی دستگاه های سیاسی و دستگاه های مدیریتی یک کشور تحت تاثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خاص و میل اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت، یعنی مجبور می شوند. مقام معظم رهبری در مورد مذاکره با دشمن فرمودند: مذاکره هیچ فایده قابل ذکری برای ملت ایران ندارد، البته ضررهایی هم دارد. آقای حسن روحانی فرمودند: در میدان پیروز شدیم که دارو هم به نفع رقیب سود می‌دهد. ببخشید، داور هم به نفع رقیب سود می‌دهد. مانند برخی نگفتیم مذاکره فایده ندارد. بازخواهم ببخشید. اعتقادات چیست؟ اعتقادات یک امر نظری نیست، بلکه خداپرستی نیز دارای احکام عملی است که تنها بر اساس تبعیت از ولی فقیه به عنوان نواب عام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شدید و حفظ دینداری در مقابل کفر و نفاق قابلیت تحقق دارد. طبق اسلامیت علوم معنا پیدا می کند آن زمانی که امر مهم ولایت فقیه به صورت استدلالی و تخصصی روشن شود، ادامه مأموریت جامعه مؤمنی در جهت حرکت به سوی ظهور مشخص شود و تا وقتی ادبیات حوزه تنها وظیفه خود را در عرصه عمل و فهم و ابلاغ احکام واجب و حرام بداند، نمیتواند برای اسلامیت علوم و پاسخ به سوالات پیرامون مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، هنر اسلامی و غیره پاسخ داشته باشد.
اگر شما احکام واجب و حرام و اگر توسعه بدید به مسائل اجتماعی و مسائل تاریخی که الان شما دارید مطرحش می‌کنید، تو یه احکام درگیری بین کفر و ایمان و نفاق الان تو فقه ما نیست، اما باید باشه. بذار بحث واجب و حرام رو اونجا داریم دیگه.
این روزگار، مقام معظم رهبری حفظ الله می‌فرماید، این روزگار روزگار قدرت نمایی خداوند متعال است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این منطقه از جهان مبدعی برای حوادث باور نکردنی در سراسر عالم می باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
بسم
الله الرحمن الرحیم. گفتار سوم از کتاب گفتمان انقلاب اسلامی، مبحث سوم. در این مبحث، در این بحث، سه تا موضوعی که میخواد بررسی کنه: یکی بررسی ویژگی‌های دوره حسی، عقلی و شهودی، دوم منظور از آیین بودن انقلاب اسلامی چیست، و سوم آنچه پیش روی نظام اسلامی به عنوان مدعی تمدن اسلامی است چیست. بررسی ویژگی‌های دوره، قسمت اول که دوره حسی هست، میگیم که از حبود حضرت آدم تا به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ائمه کفر بر قدرت حسی تکیه داشتن. کفار شرط ایمان به خدا را درک او با حواس بشری اعلام میکردن. آیات خدا برای هدایت بشر نیز حسی بود و با دعای پیامبران الهی محقق میشد. عموم مردم با دیدن آیات خدا به عرض میرسیدن، اما مستکبران با این کار آیات و تهدید مردم و تهدید مردم را تحت سلطه خود نگه میداشتن و به دلیل شدت کفر اکثر امتها ایمان نیاوردن و با نزول عذابهای حسی نابود شدن. دوره دوم، از بعثت پیامبر اکرم تا ظهور حضرت حجت، بساط کفر جلی و بت‌پرستی از کره زمین برچیده شد بشر به شرک و کفر عقلانی دچار شد، یعنی ایمان به خدا را مشروط به درک خدای متعال توسط عقل می‌داند. در این دوره بشر سجده بر الهیت داشت که این الهیت قبل از رنسانس علوم بر مبنای الهیت مطلقه بود و بعد از رنسانس بر مبنای علل نسبی و آیات خدا نیز عقلانی است و در عصر غیبت آیات و معجزات عقلانی به اذن الهی و دعای امام زمان واقع میشه. در عصر غیبت بندگان با مشاهده آثار عقلانیت نو و آن که این عقلانیت تحت تصرف امام غایب است به عرض میافتند و قدرت و قدرت الهی رو میچشند.
بذار میگید فقها ظرف آیات الهی
بله.
این اون قسمت دو بود.
بله.
اون قسمت یکی بودی با آخر.
بله.
اگر این اضافهش بشه تو دعای رمضان یعنی چی؟
درست.
یعنی چی میگم؟
بله. در دوره سوم که دوره ظهور حضرت حجت میبشه، کفر عقلانی همانند کفر حسی از بین خواهد رفت. روش تکامل جدیدی برای بشر ایجاد میشه، یعنی بشر یک زندگی بر اساس سیر و سلوک عرفانی و شهودی رو تجربه خواهد کرد و خداپرستی و توحید بر مبنای آیات شهودی جریان میابه و ابلیس هم به قدرت‌های شهودی دست پیدا میکنه، اما برخلاف دوره اول و دوم غلبه با دستگاه ابلیس نخواهد.
مثلا باید بگید فتنه هاش رو
آخه خود اینو تو کتاب گفته مست
بله
بحث دوم منظور از آیه بودن انقلاب اسلامی میخوام بررسی کنیم که چرا میگیم آیه است. یکی میگیم امام خمینی با دست سر امام بدون تحصیلات آکادمیک انقلاب را به پیروزی رسوندن.
بدون تحصیلات آکادمیک موجود یا به تعبیر میگیم بدون تحصیلات جامعه شناسی به تحصیلات بدون یا از زبانیان و بیدی
انقلاب را به پیروزی
ادبیات انقلاب
با
دنیا
آدمیک
نیست.
نیست. بدون ادبیات آکادمیک انقلاب کردن های مایه چند.
انقلاب رو به پیروزی رساندن. کارآمدی قدرت علوم و محاسبات مادی اول قدرت ها در بعد دفاعی امنیتی و سیاسی توسط مدیریت ما به چالش کشیده شد. در وهم همچنین مقام معظم رهبری بدون تخصص دیپلماسی وارد مذاکرات هسته‌ای شدند و بدون تحصیلات اقتصادی ایده اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. در این سوم مسئله
دو تا نوشته
شده آلمانی نصف ندارم. بله. سوم پشتوانه مردمی انقلاب با وجود سخت‌ترین فشارهای اقتصادی مانند حضور در راهپیمایی 22 بهمن و چهار بدون آنکه حوزه پشتوانه نظری برای اهداف انقلاب داشته باشه و بدون اینکه دانشگاه توانایی کمک فکری به این اهداف رو داشته باشه و بدون اینکه جنبندی نخبگانی تخصصی از راه طی شده ایجاد شده باشه انقلاب اسلامی توانسته 40 سال تداوم داشته باشه. در اینجا میگه نتیجه میگیریم که جمهوری اسلامی آیه ای که کفار و فرهنگ مدرنیته رو به اسلام دعوت میکنه و اهل سنت رو به فرهنگ بعثت و وهابیت و تکفیری رو با سیره خلیفه دوم که مقابله با کفر بود و نه جنگ با شیعه علی به چالش میکشه و آیا این واقعیت ها حکایت از یک معجزه الهی نمیکنه؟ آیا به جز تصرف امام زمان در عقلانیت نوبا آن خودش چنین آثاری از عقلانیت غیر معصوم امکان پذیره؟ در قسمت بعد که قسمت آخری میگه ما چه پیشوری نظام جمهوری اسلامی و عنوان مدعی تمدن سازی اسلامی است چیز؟ یک مقابله با جنبه علمی تمدن
من پیشوری ها رو متوجه نشدم برگرد اقل مسئله جا افتاده
اونجا شوی اونجا که توضیح چه صفحه بود؟
سال شفایی کنم
سال شفایی کنم یکی از خاصیت های ال قدرت پیش بینی است. چهار هفته آخر لذا در تمام این مدت بسیاری از اقوام سرشناس بر اساس توجیهی از نظم متداده در تاریخ تکالیف و تزمین جهانی مقایسه آن با وضعیت در ایران مدام پیش بینی کردن که در طول چند ماه آینده بتوان سقوط خواهد کرد. اما پیش بینی آن را همواره اشاره انجام شده است. آیا این واقعیت ها افاده از
مثلا
به بحثش میدیم تخصص و علم چند خاصیت قدرت پیش بینی دارد، قدرت کنترل دارد، قدرت هدایت سه تا کار اصلی متخصص انجام میده، پیش بینی، کنترل، هدایت و هدایت کنترل فرق نداره.
پیش بینی
یعنی چی؟ چی ببینه در 10 سال آینده این اتفاق، در 5 سال آینده این اتفاق نظام مکررن اینها در مورد انقلاب 40 سال پیشبینی هاشون غلط در نظر گرفتن، حالو که کاملا دستگاه علمیشون رو درست به کار گرفتن، مانیتورین خوب کار کرده برای اونها، اینجا نبود که سیمش غلط باشه نشون داده در نظر به در نظر غلط میشون داده. چرا؟ بدن که این محاسبه در معادلات اونها نمی کنچه و بعد جبهه مقابل هم آقا هی پیشبینی کرد و هی درست از آن داده. اما یه دستگاه علمی که بتواند این رو به جامعه نخبگانی هم تعمیم بده، به مردم هم تعمیم بده، این نداره. مثل اینکه یه دکتری آمده برای سال بیمار بگه این خوب میشه، ولی همه علاقه بیاست که در ایگه نبزش کمه، فشارش کمه، ارزم به خدمت شما خونرش و همه اینا بده. اون که میگه خوب میشه چجوری ما به بقیه بفهمیم که این حرفش درسته؟ باید یه عقلانیت داشته باشه درست کنم. بذاریم قسمت قسمت امیدیم که شما بذاریم بله از امیدی
قسمت آخر میگیم که آن چه پیشوره نظام جمهوری به عنوان مدعی تمدن‌سازی اسلامی است چیست؟ یک مقابله با جنبه علمی تمدن غرب که میگیم تمدن غرب با بکارگیری تکنولوژی های مدرن و بکارگیری افراد در کارخانه ها معادن سلامت و کرامت انسانی را در راه تلاشی سرمایه داران به استثمار درآورد و نظام جمهوری اسلامی باید با آیه عقلانی اثبات کنند که هیچ یک از این ابعاد زندگی مدرن و مدرن به نفع بشریت نیست و در مقابلش باید کارآمدی این دست ایدش رو داشته باشه. فکر کنم چیزی که شما فهمیدیم ولی جاش اینجا نیست.
بله.
دو، ایجاد عقلانیت متناسب جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و سه، ایجاد عقلانیت متناسب با جنگ اقتصادی و تولید فقه فرج توسط حوزه علمیه تا شیعه طواف بر محور ولایت غیر معصوم را تمرین کند و در صورت سربلندی در این امتحان آمادگی خود را برای ظهور منظران اثبات کند.
ارائه مبحث چهارم
قسمت اول. آیا جامعه شناسی قبل رنسانسی حوزه های علمیه یعنی همون ادبیات تخصصی حوزه پاسخگوی مسائل تمدن‌سازی حکومت اسلامی هست؟ اینجا یک مبحث رو میچینه، میگه برای تداوم حرکت نیاز هست که نگاه اسلامی تو همه ابعاد زندگی نگاه نیاز به نگاه اسلامی تو همه ابعاد زندگی اجتماعی لازم هست. بعد میگه آیا در اسلام فقط به فقه توجه شده یا اون فقه جامعه شناسی و تمدن سازی اساسه؟ ادراکات الان حوزه علمیه که اسلام رو بر اساس فقه میدونه. تکبر
فکر و فرد بعدن اگه شما فکر رو توسعه میدید به فکر اجتماعی و اینها بازم فکر
بله برای مسئله تعریفی که داره حوزه از ختم نبوت یعنی این که تمام عوامر و نواحی لازم برای سعادت افراد تشریع شده و فقها هم یعنی عوامر و نواحی رو استنباط میکنن. حتی میبینیم که تو مباحث حکومت اسلامی امام خمینی در سال 48 هم مطلب در همین حد عنوان میشه که نظام اسلامی فقط در همین حد هست که قوه مقننه اون حق قانون‌گذاری نداره بلکه باید احکام اسلام رو محقق کنه و در همین حد میدونن. و علت ایجاد این بحث احکام اولیه و ثانویه یعنی همون احکام استرالی به خاطر همین درک از اسلامه که اسلام در حد همون فقه فردی میدونه.
دلیلتون اگر به شما بگن و نواب اونجا فقه فردیه و فقه اجتماعی داریم باید قدیم هم داشتم فقه اجتماعی رو رسن میگردم من اندام بودم ما میگیم اگر مسئله مسئله اجتماعی هست پاسخگوی رو مسئله مستحدثه نیست.
اما در ادامه
نظام بسازه برای کف حادثه ایجاد میکنه نه که منتظر باشه اونها چه کار میکنن من کاری که اونها انجام بدن میدم حالا اسلام در روش چی رو کنم نظر اسلام جمع کنم یا راجع مخالفت اسلام رو بیان
کنم. اما در ادامه راه حکومت میبینیم مسائلی هست که سبب میشه که ما متوجه بشیم که فقط این فهم از اسلام باعث میشه حکومت تقریبا غیر ممکن بشه اگر فقط همین فهم باشه. برای رفع این مشکل اومدن یک توجه کردم به مصلحت‌ها. گفتم باید مصلحت تعریف مصلحت‌ها رو مطرح بکنیم. مصلحت‌ها الزاماتی هستند که حکومت با ترکیب سازی خاص از احکام خودش میسازه تا منافع نظام تامین بشه. و برای این کار اومدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تأسیس کردن. البته این مجموعه چون با ادبیات دانشگاه در ادبیات دانشگاه سپرده شده نتونست اون چیزی رو که اسلام تو عرصه‌های حیاتی برای یک حکومت نیاز داره رو اونو پاسخ بده. بر اساس ادبیات تخصصی حوزه و جامعه شناسی قبول رنسانسی توی نظام سازی اگر اون کلی‌نگری رو بر مبنای عام عقلانی بخوان در نظر بگیرن این یه جوری میشه که برای مؤمنین و کفار یک نتیجه یکسان میده. نتیجه متفاوت پیدا نمی‌کنه. حالا به سمت دوم. میگن حاکمیت در سطح تمدن سازی الهی منحصر در تشریع عوامل و نواهی نیست. بعد از اینکه یک عده‌ای به انگیزه پرستش خدا من دور هم جمع شدن و حاکمیتی تشکیل شد نیاز هست که این حاکمیت در سطح تمدن سازی صورت بگیره یعنی فراتر نیاز هستش که این حاکمیت فراتر از تأمین امنیت داخلی و دفاع از مرزها باشه یعنی در قالب تأمین همه نیازهای فرد و جامعه که تولید کننده سخت افزار و نرم‌افزارهای مدیریتیه که بقیه خورده حاکمیت‌ها لاجرم مصرف کننده اون هستن. من پس سوم توضیح میده که جامعه شناسی دینی رو بر اساس ادبیات قرآن و فرهنگ انبیا توضیح میده. از زمان حکومت آدم تا پیش از بعثت حضرت نوح هیچ جامعه دینی نبوده. تشریعی هم برای این نبوده. از زمان حضرت نوح تا حضرت موسی قیام بر ضد جامعه کفر بوده اما یعنی تشریعی برای تشکیل جامعه شده اما جامعه تشکیل نشده. در زمان محمد باشه در زمان حضرت موسی البته این هم به خاطر این هست که اون قیام نیاز داره که فقط یک امر سلبی نیست یعنی باید یک امر ایجابیه یعنی باید یک تشکیلی براش صورت بگیره.
یک امر سلبی نه ایجابی هست.
زمان حضرت موسی اولین بار جامعه دینی تشکیل میشه. علتی هم که قوم بنی اسرائیل یک قوم خیلی حساب بالاتری معرفی میشن به خاطر اینکه در اون زمان اولین امتی هستن که این جامعه دینی رو میتونن تشکیل بدن. اما در ادامه منحرف میشه توسط منافقین و ماموریت حضرت عیسی علیه السلام هم این هستش که این انحرافات رو از این امت دینی بردارن که خب اونم تا حدودی فقط محقق میشه. اصل تشریع عوامر و نواهی در اسلام برای معمولیت انبیا در درگیری با جامعه کفر بوده. یعنی ما این عوامل نواهی فقط برای این نیست که فقط در فرد خودش یه نفر این کار انجام بده و اون کار انجام نده، برای اینه که انبیا اون معمولیت خودشون که درگیری با جامعه کفر هست رو به اون برسن. در حقیقت یک امر فردی نیست و دو تا جنبه داره، یعنی ابتدا باید تشریع الهی صورت بگیره و پس از اون پذیرش عمومی باعث بشه که محبت بشه. تو دایسمات هم اشاره شده که این امت سازی امت موسی، امت عیسی و امت محمد هستند در جامعه ما محبت شد. قسمت چهارم تشریع و تحقق مدیریت الهی قبل از بعثت. این حالا قسمت تشریعش رو گفتیم صورت اون گرفته و تحققش هم تا حدودی صورت گرفته، ولی برای مدیریت الهی در زمان حضرت یوسف، حضرت سلیمان و حضرت داوود علیه السلام این مدیریت الهی به صورت حالا میشه گفت اجازگونه توسط خداوند تشریع شد. یعنی مدیریت یه جورایی توی یک قسمت خاصی انجام شد. قسمت پنجم میگه که ختم نبوت به چه معناست؟ یعنی به اون معنای ادبیات تخصصی حوزه نیست. یعنی ختم نبوت یعنی تشریع امت، حکومت و تمدن. تشریع تمدن الهی با ختم نبوت و پس از اون زندگی تحت ظل ولایت معصوم با پذیرش عمومی مردم هست که محقق میشه. یعنی اون اکمال دین و اتمام نعمت یعنی تشریع تمدن سازی الهی. و مقام چهارده معصوم علیه السلام به این خاطر هست که این تکوین تاریخ و جامعه رو هماهنگ میکنن، که این هماهنگ تکوین تاریخ و جامعه تمدن سازی رو صورت میگیره که همه نیازهای همه مخلوقات و جوامع رو در همه جهت با تأمین بکنه. این علت این ناهمانگی ها و ناموزونی ها که تو طول تاریخ بشر برای انسان ها و تا حیوان ها اتفاق افتاده به علت گناهان هست، گناهان بشر هست و این به مرور محقق شده که با ظهور اراده معصوم که البته مردم خواسته باشن اون رو برطرف میشه. یعنی تناسب سه مقوله امت، حکومت و تمدن الهی هست که اون واجبات و محرمات رو حالا در سطح کلی خودش میرسونه. خطبه قدیر که تشریع این تمدن الهی هست نشان به خوبی اینو نشون میده که این اکمال دین و اتمام نعمت به همین معنا هست و فقط اکمال و اتمام این واجبات و محرمات در سطح فردی نیست، چون که پیامبر اشاره میکنن که خیلی از واجبات و محرمات تا الان نشده که من براتون عنوان بکنم. قسمت ششم میگه وظیفه وزای امنیت هست که استفاده این اقوام امت حکومت و تمدن هست. توی قرآن پر از جامعه شناسی این بساق جامعه شناسی هستش، اما نیاز هست که حوزه متعدد بشه و از سطح فقه مقدسه بیرون بیاد. تنها گروهی که منحرف نشدن در طول تاریخ روحانیت شیعه هست که دچار قیاس و استثناء و استصلاح نشده و این علم اصول رو پایه‌گذاری کرده و با تسلیم و تعهد تونسته این رو مسیر رو پیش ببره. و سه قسمت نمونه بعدیش این هست که این احکام اصولی رو بتونه احکام حکومتی رو استنباط بکنه. موضوع تحول و ارتقاء ظرفیت تمدنی عقلانیت مسموع غیر مسموع توسط سه دانش منطق و فلسفه و اصول صورت میگیره. از این طریق هست که انشاءالله اضطرار نظام دینی در برابر ساختار مدرن همیشگی نخواهد و بزرگترین یار فقها برای این منظور امام زمان علیه السلام هستند که توی ماجرای حالا شیخ مفید هم اشاره شده که اگر اشتباهی بکنن خود امام کمکشون بیاد. وقتی اونجا کمک اومدن مستندمان الان که موضوع عزت شیعه و اعتقادات امت دینی برابر کفر مدرن هست علما رو تنها نخواهند گذاشت و اگر اشکالی و موردی توی این هست به خاطر ضعف ماه که نتونستی خوب این رو بگیریم و علت نپرداختن در طول تاریخ به این مسائل همینه که ابتلایی نبوده. الان که حکومت شیعه تشکیل شده این ابتلا هست و باید انشاءالله انجام بشه و بنابراین بدون توجه به تئوری مادی و بر اساس قرآن و روایات باید این تئوری تولید و قدرت و اطلاع و ثروت از فقها هم انشاءالله تبیین و بیان بشه و انجام بشه انشاءالله.
محمد محمد نزد
حالا من در موضوع قبلی یک سوال دارم. شما میفرمایید که اشخاص حجت نیستن. خب این اشخاص نه من یه چیزی بگم حداقلش اینه که این اشخاص حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که مثل زمانه که اون شفاعت بداغه ساله تو چند درس قبل گفته شده میتونم اجازه بدم و خودشون رو به حاکم بسپارم که اون مثل اون شیری که گفتن یک روز از شیر تغذیه کن یک روز از آن حداقلش نه حرف آقا رو بپذیرم و اجازه بدم که آقا حداقل از اون چیزی که خودشون استنباط کردن اون رو حداقل بپذیرم.
ولی
اون میگه یک روز از شیر یک روز از آن
تا این اجازه خوب بشنافه یه راهه یه درمه یه قبلش داشته یه نداشته
خب اینم یک حجت بوده انقلاب اسلامی بوده
بوده بحث اینه که تو هر مرحله ای ما اون اعتراض رو باید درست کرد بشناسیم. آیا این ها مفتن انقلاب اسلامی نباشن؟
عملا بله.
نه عملا یه چی؟ همچنین دیگر یعنی وقت